زحمت کشیدید، لطف کردید، موضوع رو کامل پیگیری کردید.
خدمت شما عارضم و همه مخاطبین عزیز برنامه. ایشون در تاریخ 3/11/98 به شعبه ما، شعبه یک خرمباد که اشاره فرمودید، مراجعه میکنن و در واقع درخواست میدن که اشتغال مجدد پیدا کردن و مستمری بازنشستگیشون قطع بشه. ما هم طبق علاتی این عرض کنم که ایشون در اسفند ماه 92 سال 92 با 30 سال سابقه و 19 روز 30 سال و 19 روز سابقه در امور انتقال برق خرمباد بازنشست شدن و طبق ماده 76 تبصره 1 قانون تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی رو داشتن و بازنشست شدن در سال 92.
بله.
عرض کنم که خب در 3/11 مراجعه میکنن که اشتغال مجدد پیدا کردن و ما هم به اعتبار اشتغال مجدد یک دستور عملی داریم که دستور عمل 38.2 هست. هر فردی که اشتغال مجدد داشته باشه بعد از بازنشستگی مستمریش قطع میشه و در واقع ارتباط پرداخت مستمریش عملا متوقف میشه و خوب اشتغال جدیدش رو ادامه میده تا مجدد، زمانی که مجدد بیاد و درخواست بازنشستگیش رو ارائه بده. اگر نکته ای تو این مسئله هست من باز اشاره کنم.
پس ایشون 1/10 توی سنگان، معدن سنگان خاف، اشتغال به کار گرفتن، 3/11 اومدن.
بله، 3/11 میان پیش شعبه ما و درخواست
اعلام میکنن که درخواست و این دو ماه رو هم دیگه مستمریشون رو گرفتن، یعنی برج 10 و برج 11 رو گرفتن.
برج 10 و برج 11 رو دریافت میکنن. ما این موضوع رو مدیر کل محترم استان خراسان رضوی با من تماس گرفتن که در واقع یه فردی با این شرایط هست. ما نامه‌ای زدیم برای شما که ایشون چون بازنشسته هست اینجا هم داره حق بیمه واریز میکنه.
کی با شما تماس گرفتن؟
که تقریبا میشه عرض کنم که از تقریبا همین تاریخ، شاید هفتم و هشتم،
هفتم
هشت چهارده تقریبا ظرف این چند روز.
یعنی تا اون موقع هم پس باز در واقع ایشون مستمریشون رو گرفتن؟
نه نه نه، عرض کنم که زمانی که درخواست میدن ما دیگه مستمری رو متوقف میکنیم، اما ایشون در واقع برج در رو که چون حق بیمش برج ده واریز شده.
بله.
و برج 11 واریز شده و لقایت 31/2/99 هم واریز شده. ما که از 3/11/98 قطع کردیم مستمری ایشون رو، عملا برج 10 و برج 11 رو مکاتبه کردیم که این برج 10 و 11 رو ایشون مستمری دریافتیشون رو باید عودت بدن به حساب و صندوق سازمان تامین.
میتونم بپرسم چه مبلغیه؟
متوسط دستمزد ایشون عرض کنم طبق آخرین دستمزدی که داشتن برای بازنشستگی 28 میلیون ریال بوده، تقریبا 2,800,000 تومان بوده که
بله.
معادل در واقع همین دو ماه رو ایشون مستمریشون رو باید
یه چیز حدود 5,600.
بله بله، طبق قانون تامین اجتماعی باید برگشت بدن و چون اشتغال مجدد پیدا کردن و عملا از حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران خارج میشن.
درست. حالا نکته ای که من دارم اینه آقای دکتر جهانی عزیز، که دو تا مسئله وجود داره. یکی بله. این که خب به گواه همه اتفاقها ما میدونیم که آقای حیدر بهاروند، من بگم فقط این رو، هم با آقای علوی هم با آقای بهاروند زنگ زدن دوستان و میخواستن دعوتشون بکنن، هیچ کدوم تلفنشون رو جواب ندادن که بیان روی خط و اگر خواستن اینجا مستنداتش هم موجود هست که با دوستان تماس گرفته شده. این نکته‌ای که باید میگفتم. نکته دیگری که وجود داره، یکی این که خب ایشون خب به گواه همه اتفاقها در تهران بودن، مستقر بودن توی سازمان لیگ، میدون شیخ بهایی، کوچه سوم، خیابون سئول، سه تا کوچه بالاتر، فدراسیون فوتبال توی این مدت. بعد بیمشون از خاف رد میشه، قانونیه؟
عرض کنم که با توجه به اینکه محل کارگاه همین سنگ، در واقع سنگ شرکت معدن سنگ و
من از آقای نظام خیرآبادی هم خواهش میکنم که بیان روی خطشون، بچه ها دارن تماس میگیرن
باشون، همین شرکت معدن سنگ و همین احیاء اصفهان به دلیل اینکه محیط محل کارگاه و محل فعالیت شعبه خاف هست، همکارای ما باید از شعبه خاف طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی و مواد مرتبط با قانون تامین اجتماعی در این حوزه بازرسی بکنن و صحت اشتغال ایشون رو اونجا احراز بکنن، که به دلیل اینکه شعبه خاف در حوزه استان خراسان رضوی هست، صحت اشتغال باید اونجا راستی آزمایی بشه و نهایتاً بررسی بشه که از 1/10/98 لغایت 31/2/99 ایشون در واقع اونجا به اصطلاح چه فعالیتی داشته و چه مسئولیتی داشته، آیا در دفتر مرکزی این شرکت ها در تهران کار میکرده یا اینکه در خود اون مجموعه فعالیت میکرده. البته اینم من عرض کنم که
مگر اینکه فدراسیون فوتبال سازمان لیگ مثلا زیر مجموعه شرکت احیا چی بود؟ سپاهان شده باشن.
حالا عرضم اینه که بعضی مواقع کارگاه ها در یک مکان و یک محل در واقع جغرافیایی تعریف شده هستن فعالیت میکنن، اما در تهران معمولا دفاتر مرکزی دارن که افراد در اون دفاتر مرکزی فعالیت میکنن و ممکنه لیست بیمه شون یا در تهران ارسال بشه یا در همون شعبه‌ای که محل فعالیت اون کارگاه است. این رو باید استان خراسان رضوی بدون شک همکارای ما در شعبه خواب بررسی میکنن و اونجا میشه به در واقع تحلیل این موضوع پرداخت.
درسته. و اینو در جایگاه یک کارشناس لطفاً به من پاسخ بدین، ممنونتون میشم. ببینید شرکت احیا سپاهان که حالا یه هلدینگ اقتصادیه که تا اونجایی که ما بررسی کردیم و نگاه کردیم، حالا توی شرکت‌های مختلف و اقماری که زیر مجموعه خودش داره، هم آقای محمود اسلامیان، هم آقای مهدی تاج، هم خدمت شما عرض بکنم آقای مهرزاد خلیلیان، همه عضویت داشتند یا دارند، یا مثلا آقای حسین اسلامیان که من نمیدونم نسبتی با آقای محمود اسلامیان داره یا نداره، در واقع یکی دیگه از افرادی هستن که اونجا مسئولیت دارن و خدمت شما عرض بکنم که حضور دارن توی اون مجموعه، که حالا اینم خودش جای بحث داره که نمیخوایم بهش خیلی ورود بکنیم. این شرکت خب محل کارش مشخصه و یک شرکت خصوصیه.
درست.
نکته قابل توجهش اینه که خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون فوتبال یک نهاد حاکمیتیه، یک نهاد عمومی غیر دولتیه. کسی از بخش خصوصی میتونه مأمور به خدمت بشه توی یک نهاد عمومی غیر دولتی؟
عرض کنم که ما در واقع تعریف داریم در قانون تامین اجتماعی، میگیم که یک فرد میتونه برای چند تا کارفرما فعالیت بکنه در چند کارگاه.
خب.
و کارگاه ها مکلفن حق بیمه شون رو واریز بکنن. مثلا شما صبح تو مجموعه صدا و سیما فعالیت میکنید، ممکنه که ساعتی تدریس بکنید یا بعد از ظهر یه جای دیگه فعالیت داشته باشید و اون کارگاه و اون کارفرما مکلف طبق قانون تامین اجتماعی متناسب با ساعت کارتون و فعالیتتون و میزان فعالیتتون حق بیمتون رو و لیستتون رو ارسال بکنید. ما در حوزه در واقع بحث کارگاه‌های دولتی و کارگاه‌های خصوصی در قانون محدودیتی تعریف نشده.
ببینید ایشون آدم عادی نیست، در رئیس فدراسیون فوتبال الان.
حالا از این بابت عرض میکنم که از نگاه کارشناسی که فرمودید من عرض میکنم، شما ممکنه در یک دستگاه دولتی فعالیت بکنید، بعد از اون هم در یک حوزه تدریس بکنید یا کار پژوهشی، کار تحقیقاتی انجام بدی یا نهایتش فعالیت دیگه‌ای. قاعدتا در حوزه تعریفی که ما در حوزه دولت داریم اینه که کارمندان دو شغله نباید داشته باشیم، که این بحثیه که استزار دارید در محافل رسانه‌ای سالهاست داره مورد بحث قرار میگیره، موضوعیه که در طریقی مطرحه. اما در قانون تامین اجتماعی اصولا ما مبانی قانونی تعریف شده که این فرد اگه رفت بخش خصوصی کار کرد در واقع ارتباطش قطع بشه یا ما باش در واقع عملا میشه محدودیتی براش ایجاد بکنیم، این محدودیت در قانون تامین اجتماعی تعریف نشده. اما در
یعنی هر کسی از بخش خصوصی میتونه بره توی بخش دولتی کار بکنه.
حالا میشه چند بخش فعالیت بکنه.
نه ببینید دولت... فعالیت بله. نیست آقای دکتر جهانی. بله. ایشون بله. به عنوان سرپرست تمام وقت فدراسیون فوتبال و رئیس بله. تمام وقت سازمان لیگ فدراسیون فوتبال داره فعالیت میکنه.
درسته. بدون شک اینو که میفرمایید مشمول اون محدودیت اشتغال مجدد در دستگاه دولتی میشه، که در عرض کردم در قانون تامین اجتماعی این بس مطرح نیست. ما در قانون تامین اجتماعی هر کسی در هر جایی فعالیت بکنه طبق قانون اگر در دو تا مجموعه یا دو تا کارگاه یا دو تا بخش خصوصی فعالیتی داشته باشه، کارفرماها فقط تعریف اینه که
ببینید الان مسئله اینه که ایشون به عنوان آره. یک نیروی بازنشسته وزارت نیرو
بله.
اومدن مسئولیت یک نهاد عمومی غیر دولتی رو بر عهده گرفتن.
غیر دولتی بله.
بازنشسته میتونه چنین کاری بکنه با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان؟
ما عرضم اینه که ما در قانون تأمین اجتماعی اشتغال مجدد بازنشستگان رو با قطع ارتباط مستمریشون عملا در واقع مواجه میشه و ما عملا زمانی که فردی اشتغال پیدا میکنه
ایشون توی خاخ اشتغال گرفته نه توی فدراسیون فوتبال.
نه تو حوزه ما که ایشون 3/11/98 درخواست با اشتغال مجدد داده و گفته که
برای خاخ
نهایتاً بله
و ایشون وقتی بخواد برگرده به کار بکنه باید در حقیقت در همون خاف مشغوله به فعالیت بشه.
ببینید محل فعالیت ایشون رو عرض کردم که ما تعریف داریم، ما اشتغال مجدد ایشون رو در محلی که فعالیت دارن و لیست بیمه براشون ارسال شده همکارای ما طبق مبانی قانونی بررسی میکنن صحت و اعتبارش رو.
من با دوستان توی خراسان صحبت کردم گفتن چون این مجموعه بالای 50 نفر کارگر
مشمول بازرسی نمیشه،
مشمول بازرسی نمیشه، مشمول حسابرسی میشه.
بله مشمول حسابرسی، احتمالاً حسابرسی هم از اون مجموعه در این مدتی که ایشون فعالیت کرده حسابرسی انجام نشده. چون حسابرسی در یه بازه زمانی تعریف شده انجام میشه، اما بازرسی های ما مداوم هست. معلومه اشتغال ساعت اشتغال رو اشاره فرمودید که باید در استان خراسان رضوی بررسی.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحی که به ما دادین و حالا جمع‌بندی صحبت شما اینه که این تخلفه این بوده که ایشون باید در واقع در همون خاف باید اتفاق میافتاد محل اشتغالشون. ممنونم، متشکرم آقای جهانی، روز شما بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم. ممنونم.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنوندگان محترم، شنونده ورزش بدون ویرایش هستید. برنامه رو ادامه میدیم با موضوع آینده فوتبال. آقای عالی، به نظر میرسه هر لحظه که میریم جلوتر اوضاع داره بغرنجتر میشه و شرایط داره سختتر رقم میخوره. راه فراری داریم از این که نرسیم به کمیته عادی سازی، نرسیم به خدای نکرده تعلیق؟
تنها راه شفافیت هست اینجا، یعنی هیچ راهی ما نداریم جز شفافیت، خارج کردن طراحی نوشتن اساسنامه از اون دایره بسته‌ای که شاید اگر ما اسامی اون افراد رو لیست کنیم هیچ نشونه ای از تجربه کاری در سطح بین الملل ندارن، چون اصلا اسامیشون اسامی گنگی هست. من چند باری هم که دقت کردم اونها رو نمیشناختم، حالا ممکنه تو کار خودشون فوق‌العاده باشن، اما فوتبال و زبان فوتبال خیلی فرق داره با زبان حقوق و زبان حقوق کشور که بخوایم با داخل مقایسش کنیم. نکته مهمترش اینه که فیفا کارشناسایی داره که اهل گفتگو هستن و میشه باهاشون بحث کرد، میشه راضیشون کرد، میشه تضمینای لازم رو داد، اما در ایران این اجازه رو نمیدن آدم‌ها راجبش حرف بزنن، گروه شکل بگیره و گروه از همه ظرفیت‌ها استفاده کنه. اگر قرار اساسنامه‌ای نوشته بشه که تو هیئت دولت یا تو مجلس یا تو شورای نگهبان قرار مصوب بشه، خب نمایندگانشون الان باید باشن در جریان موضوع قرار بگیرن که کارها روال تندتری داشته باشه. نکته مهمترش اینه که اون عقلانیت در فوتبال دیده نمیشه و اطلاعات به نادرست به سطح بالاتر میرسه و فکر میکنن درست دارن مدیریت میکنن، اما همین که بسته نگه داشتن و حتی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال رو در جریان موضوعات قرار نمیدن، دوستان میگن نه ما در جریان قرار داریم، میگن یه نامه فرستادیم هر کی نظر خودش رو بده، در حالی که بحث الان رو اساسنامه است.
خب نامه‌ای هم که داده شد مثلا، خب حالا من نمیتونم اسم ببرم چون نمیدونم در واقع این اجازه رو به من میدن یا نه، ولی یک سری از افرادی که نامه رو امضا کرده بودن به شدت تحت فشار قرار گرفتن از سوی یک سری از افراد هیئت رئیسه که امضاهاتون رو پس بگیرید، اون نامه 22 امضاه بیاد زیر 10 تا از حد نصاب بیفته. ما خودمون تصمیم میگیریم، شما فرم، یا مثلا باز نمیتونم اسم بیارم، رئیس هیئتی بوده که به من گفته که آقا به من و باشگاه های تابعه هیئتم توی استان اعلام شده که شما فرم خام رو امضا بکنید بفرستین، ما خودمون اینجا تنظیم میکنیم. یعنی این اتفاق ها افتاده.
بله بله کاملا ما شنیدیم، در موردش حتی نوشتیم و نکته مهمش اینه که این دایره بسته رو دوستان خیلی بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن روش درستی هست، اما دنیا تغییر کرده دیگه، شما رئیس هیئت فلان جایی نیستین که در اتاقتون رو ببندین و فکر کنین که اطلاعات بیرون نمیره. الان دنیا خیلی از موضوعاتش خیلی سریع میاد بیرون، هرچند دوستان تهدید میکنن، شکایت میکنن، سعی میکنن که جلوی اطلاع رسانی آزاد رو بگیره، ولی شما دیدین که وقتی رسانه ها به موضوع قرارداد ویلموتس پرداختن تخلف رو شد، وقتی که رسانه ها به ماجرای اساسنامه ورود پیدا کردن گیر کار مشخص شد و خیلی از موضوعاتش اومد رو میدون و مشخص شد که چقدر ما اشتباه رفتیم. و الان من صحبتایی که با دوستان تصمیم ساز دارم کاملا نارضایتیشون رو از روند بررسی اساسنامه اعلام میکنن و این هشدار خیلی بدیه برای فوتبال ما که آدمهایی که تو این موضوع درگیر هستن هم ناراضی هستن و این پیام قطعا به یه شکلی به اون ورم مخابره میشه و اونها هم در جریان قرار میگیرن. اون چیزی که فوتبال الان نیاز داره این که بتونه از این دایره بسته نجات پیدا کنه و خب اساسنامه مدرن نیاز داره. اساسنامه مدرن فوتبال مدرنی رو به وجود میاره و فوتبال مدرن کمک میکنه به گردش نخبگان، کمک میکنه به فعالیت هایی که برای فوتبال و برای منافع فوتبال خوب هست، درست هست و واقعا آدم حسرت میخوره وقتی کشورهای اطراف رو میبینه که سالیان سال با فوتبال ما فاصله داشتن، اما نه تنها الان اون گپ رو پر کردن بلکه جلوتر از ما دارن حرکت میکنن. پس ما نشون میده ما نه تنها پیشرفت نکردیم، نه تنها سر جای خودمون وای نستادیم، بلکه به عقب داریم حرکت میکنیم و این پیام بسیار بدی برای آیندگان هست که قرار جای همین افراد بشینند. رئیس فدراسیون بعدی وقتی بخواد بیاد بشینه با یک بدهی انباشته عجیب غریبی روبرو هست که نمیدونم واقعا چجوری میخواد مدیریت کنه، اون هم در شرایطی که کشور هم در شرایط سختی هست. و وقتی همه این سختی‌ها رو در کنار این سوء مدیریت در بحث اساسنامه میذاریم، به این نتیجه میرسیم که شاید دوستان طراحی تو ذهنشون هست و انتخابات فدراسیون فوتبال رو به انتخابات ریاست جمهوری شاید میخوان گره بزنن، شاید میخوان از قدرت مجلس استفاده کنن و اینا همه نشونه های بدی برای فوتبال هست. یعنی فوتبال وجه المصالحه ذهنهایی میشه که هنوز راضی نیستن که فوتبال رو ول کنن، رها کنن و سعی کنن که فوتبال رو پای خودش وایسه و آدمهایی بیان که نه تنها اقتصادی هستن، نه تنها جوان هستن، نه تنها آینده دارن، بلکه مناسبات بین المللی رو هم میشناسن. و این نشون میده که ما خیلی راه درازی داریم برای اینکه بتونیم به نقطه مناسبی برسیم.
آقای دهقانی،
خدمت شما عرض کنم که راه برون رفت از این وضعیتی که الان هست، همونطور که جناب آقای عالی هم اشاره کردن، بردن ساختار در یک اتاق شیشه‌ایه که همه بتونن ببینن، همه دسترسی داشته باشن. شما الان سرچ بکنید در اینترنت تمام آیین‌نامه ها، تمام در واقع گزارش های مالی، تمام تقریبا میشه گفت قراردادهایی که بار مالی داشته از همه باشگاه های فوتبال اروپا و فیفا، یوفا، همه قابل دسترسی برای همه افراد که بتونن نگاه کنن. این یعنی که شفافیت رو اونا الگوی کار خودشون قرار دادن. نکته بعدی، تو اساسنامه حتی فیفا به مجمع عمومی بالاترین احترام رو میذاره و اون رو عالی‌ترین رکن برای تصمیم گیری فوتبال میدونه. شما برای اینکه بخواین یک اساسنامه پویا و خوب داشته باشید، علاوه بر اینکه مجمع رو در بازه زمانی ابتدایی ازشون درخواست میکنید که در واقع نقطه نظراتشون رو بدن، در فاصله زمانی متفاوت موقعی که به یک جنبندی در ساختار رسیدید باید مجمع هم در واقع مطلع بشن از ساختاری که چارچوب هایی که اون اساسنامه داره. من فکر میکنم برای فوتبال که از تقریبا اواخر دهه 70 رفت به سمت مستقل شدن و حرفه‌ای شدن، زیبنده نباشه که در واقع قرن 21 در زمانی که همه دارن به صورت مستقل عمل میکنن و ما هی شعار مستقل هستیم رو میدیم، استمداد کنیم از رئیس جمهور که ورود کنه به مسئله‌ای که خیلی ساده قابل حله. الان ما که بحران‌های زیادتری داریم. منظورتون
آقای اسلامیان و مصاحبه‌ای که درخواست
حالا به هر حال در واقع پالسی که دادن که رئیس جمهور ورود کنه، آخر نیازی اصلا نیست آقای شریفی. الان فیفا به اون ماده 1 ایراد گرفته. حالا سوال مهمتر اینه که فیفا چرا تو 4-5 تا نامه نگاری که کرده آقای عالی، آقای شریفی، اشاره به ماده 1 نکرده؟ از 2017 تا الان که با ما مکاتبات داشته به ماده 1 اشاره نکرده. تو آخرین نامش حالا اشاره کرده که حالا ما انشالله که فیفا هم در واقع تو آخرین نامه فهمیده که باید به ماده 1 اشاره بکنه. خیلی راحته، اساسنامه رو بیارن یک جلسه مجمع بذارن، همین اساسنامه فعلی رو که الان چارچوباشو چیزی، چون دیگه ایرادات آخری که ظاهرا گرفته شده ایرادات جزئیه که اون قابل حله، اساسنامه رو در مجمع به تصویب اعضای مجمع برسونن، گزارشش رو ارسال کنن به فیفا که اعضای مجمع ما به صورت قاطع از بند 1 حمایت کردن و اونو تصویب کردن.
اصلا این یه موضوعه، یه موضوعی اون چیزی که آقای عالی گفتن و اون گزارشی که اشاره کردیم امروز ایران ورزشی منتشر کرده، در واقع یک قانونی وجود داشته توی خدمت شما عرض بکنم کشور اوگاندا که این قانون محل مناقشه بوده، محل اختلاف بوده و به شدت هم دردسرساز شده بوده. یعنی فکر میکنم برای یه دوره 3 ساله
2013 شروع شد 2018 تموم شد،
5 ساله.
یه سوالی دارم آقای شریفی، از 86 که این اساسنامه به اون فرمت جدید شکل گرفت چقدر دولت دخالت کرد در امور فدراسیون؟ تقریبا میتونیم بگیم هیچ. دقیقاً هیچ. یعنی اگه بخوایم بپذیریم، یعنی آقای کفاشیان تو 2 انتخابات، آقای تاج تو 1 انتخابات، یعنی با دخالت دولت اومدن، یعنی اعضای مجمع تحت فشار دولت رأی دادن.
مثلا اینجوری نیست،
تازه دولت میخواسته مثلا کفاشیان دور دوم باشه و نشده.
میخوام
بگم
نباشه، یعنی در واقع یک فرد دیگه، یعنی کاملا مجمع، یعنی اگه ما بپذیریم که دولت تو این بازه زمانی دخالت کرده، اعضای مجمعمون رو بردیم زیر سوال، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده. بعد الان ما ساختارامون هم بیایم نگاه بکنیم، فرض کنیم الان ما فوتبال رو میکنیم در واقع کاملا خصوصی. خب فدراسیون در واقع توی قانون در مصوبه مجلس عنوان فدراسیون تحت نهاد عمومی غیر دولتیه، یعنی اگه شما بخوای
تجاری ماده 5 قانون مصوبه،
شما بخوای خصوصی بشی، عنوان فدراسیون دیگه نمیتونی استفاده کنی چون مال نهاد عمومی غیر دولتی. بعد مثلا صرف کنیم مؤسسه تجاری فوتبال ایران مثلا، خب تو قانون تجارت هم که ما محدودیت نداریم، مثلا الان کارخونه رب سازی داریم، اولین کسی که رب تولید کرده که نگفته رب فقط مال منه، بنده و شما آقای عالی هم میریم یه شرکت دیگه میزنیم، اونم مثل نام مشابه، بعد 10 تا شرکت 50 تا شرکت میتونن راجع به فوتبال فعالیت کنن. خب این انحصار خارج میشه، در واقع مشکلات بعدی به وجود میاد اگه ما به مناقشات بین المللی بخوریم.
مثلا یونان ما یه همچین موردی داشتیم.
آقای شریفی قانون کشور با قانون کشور متفاوته.
نه میخوام یه چیز دیگه رو بگم، میخوام بگم که توی یونان همین اتفاق افتاد و یه سری آدم دیگه اومدن گفتن
بله دقیقاً دو تا فدراسیون
تشکیل شد، در نهایت یونانی که قهرمان اروپا شده بود ضرر کرد.
دقیقاً همینطوره، یعنی ما کاملا اگر معلومه. یه سوال دیگه ای داریم، فیفا مگر مستقل نیست؟ فیفا مگر نمیگه که دخالت سیاست در امور فیفا نباید باشه، در امور فدراسیون نباید باشه؟ چرا پول بلوکی شده ما رو تو حساب خودش پرداخت نمیکنه؟ چرا؟ چون از قانون تجارت کانتون سوئیس تبعیت میکنه. قانون تجارت کانتون سوئیس تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور ایران حساب‌های بانکی رو اجازه انتقال پول نمیده.
خب اینا بحث تجارت و اقتصاد هست.
در نتیجه ما فکر میکنیم که این گره با دست اعضای مجمع عمومی فدراسیون به راحتی قابل باز شدنه.
ولی این اجازه رو نمیدن
بیاد توی مجمع تصویب بشه.
فقط در مورد ماجرای اوگاندا بگم، یه نکته جالب اونجا اتفاق افتاده، این که وزارت ورزششون یک نامه 15 صفحه‌ای در 52 بند به فیفا ارسال کرد و توش خیلی مستدل و خیلی عجیب و غریب تمام ریز اتفاقات در حوزه افریقا رو بررسی کرده بود و گفت که آقا شما هیچ فدراسیونی رو به خاطر نهاد عمومی غیر دولتی یا خصوصی بودن تا الان تعلیق نکردین، پس این گیر شما برای چی؟ و اونجا نشون داده بود که شما طبق نامه‌ای که از خود فدراسیون ما یعنی فدراسیون اوگاندا رفته بود، شما نسبت به این موضوع حساس شدید و اونها این خط رو دادن و تمام همه این اتفاقات زمانی به یک مرحله درست رسید که یک جلسه سه‌جانبه بین فدراسیون فوتبال، فیفا و وزارت ورزش انجام شد و اونها این بند رو گنجوندن که
یک گارانتی دادن.
آره، یک گارانتی دادن و گفتن که ما دخالت در امور نمی‌کنیم و فیفا تنها و تنها براش مهمه که امور و اداره فوتبال در اختیار فدراسیون فوتبال باشه. اتفاقی که در ایران داره میفته و خیلی هم راحت داره کارو جلو میره. همون چیزی که آقای دهقان میگه، ما واقعا شاهد دخالت دولت جز در یک مقطع که اون هم به تعلیق انجامید نداشتیم و این بار هر وقت دولت خواسته دخالتی بکنه
خود از مجمع
نذاشت، بلکه فوتبال و جامعه فوتبال و رسانه ها.
سال 1390 آقای غریب به نوعی نمایندگی میکرد دولت خود در انتخابات و مجمع اعتماد نکرد،
کاملا مستقلا رأی داد و پای رأیش هم وایساد و کاملا استقلال داشت. من 2 سال مالزی زندگی کردم. خدمت شما عرض کنم فدراسیون فوتبال مالزی با کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلی فاصله ای چیز ندارند روی نقشه. سلطان احمدشاه رئیس وقت فدراسیون فوتبال مالزی که رئیس AFC هم بود یه زمانی، دیگه از سن زیاد اعلام بازنشستگی کرد. پسرش تنها کاندیدا بود، اومد توی مجمعی که برگزار کردن نشست، مجمع بدون رأی‌گیری با دست زدن تموم شد. من میخوام سوال کنم عربستان سعودی آیا اصلا انتخابات تو حوزه کشورش داره که فوتبالش داشته باشه؟
بله.
و چرا فیفا به اونا حساس نمیشه؟ شما کشورهای حوزه خلیج فارس کدومش اصلا انتخابات دارن در کشورشون؟ عمان انتخابات داره، بحرین انتخابات داره، قطر انتخابات داره، امارات انتخابات داره، کویت انتخابات نه. کویت هم اون موقعی که تعلیق شد شیخ احمد
کره شمالی
بله کره شمالی دیگه اصلا در واقع نمونه خیلی خوب
بر.
هیچ در واقع اشکالی بهش ایرادی گرفته نمیشه. اینجا ما متاسفانه حالا میگم یک سری افراد هستن که شاید دوست ندارن، شاید میخوان این چرخ همینجور آروم به چرخه یا در مدار دیگری به چرخه. افرادی که من این عرض بکنم، منظورم مثلا افرادی که حالا حاضر در فدراسیون هستن نیستا، به صورت ما نمیدیم یک آدم ایکس، چند تا آدم ایکس هستن که دارن در واقع اخلال ایجاد میکنن در فوتبال. بهترین وضعیت
منظورتون فلانی
نه من الان منظوری ندارم، هیچ وقت منظوری ندارم. به صورت کلی باید بگیم که مجمع فدراسیون به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیر در فوتبال، اگر اساسنامه‌ای که الان در واقع تدوین شده و فیفا ایرادات ریزی بهش گرفته رو بیارن و مصوب کنن در مجمع و نامه تصویب رو ارسال کنن به فیفا که آقای فیفا مجمع ما با ماده 1 هیچ مشکلی نداره و تصویبش کرده، قطعا فیفا هم کوتاه میاد اگر که بخواد.
این کی بخواد مهمه دیگه،
ایشالله هممون بخوایم که فوتبال از این وضعیت در بیاد.
ما واقعا روزهای سختی رو برای فوتبالمون باید در نظر داشته باشیم و شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت برای فوتبال ما که روزهای دشواری در انتظارمونه. تیم ملی فوتبال کشورمون با ویلموتس نتیجه های قابل قبولی نگرفته، حتی در معرض خطر حذف از جام جهانی و مقدماتی بازی های جام جهانی هستیم، بازی هایی که اتفاقا بغل گوش خودمون برگزار میشه، توی قطر برگزار خواهد شد و اولین جام جهانیه که خاورمیانه داره میزبانی میکنه و اینکه حالا ایران به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال خاورمیانه نتونه توی جام باشه خیلی صورت خوشی نداره. اون در شرایط اینم در شرایطیه که حالا میدونیم ما بازی‌هایی که داریم نیاز داریم که حداکثر امتیاز رو ازشون بگیریم.
یه نکته‌ای هم که از آقای شریفی ظاهرم بازی ها به صورت متمرکز در قطر قرار برگزار بشه، یعنی ما میزبانی رو احتمال خیلی زیاد نخواهیم داشت.
میزبانی چی رو؟
میزبانی مسابقات مقدماتی. نکته مهمتر این که خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه که اگر خدایی نکرده ویلموت بتونه پرونده مالیش رو ببره، ما در واقع اگر صعود کنیم به جام جهانی، پول جام جهانی که فیفا به ما به پاداش خواهد داد رو قسمت اعظمش رو باید پرداخت کنیم به آقای ویلموت. یعنی ما پول